أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که تا اینجا دو طایفه از روایات که استدلال شده بود به این دو طایفه، هم برای وجوب خمس در مطلق ارباح و فوائد از جمله هدایا و صدقات و جوائز، و هم برای عدم وجوب خمس در مطلق فوائد و تخصیص وجوب خمس در ارباح به ارباح مکتسبه، نه ارباحی که مثل حاصل از هبات و صدقات و جوائز باشد. این قسم دو قسم کیفیت استدلال عرض کردیم. اونهایی هم که اشکال داشتن بین دو طایفه از روایات هم ذکر شد، یعنی قائلان به تعمیم به ادله، قائلان به تخصیص ایراد وارد کردن و قائلان به تخصیص به ادله قائلان به تعمیم اشکال کردن. این مجموعه به هر حال بحثایی شد که تا اینجا انجام شد. نهایت اگر ما باشیم و آیه مبارکه، خب عرض کردیم آیه مبارکه در بین فقهای شیعه کسی که تخصیص بدهد این آیه مبارکه را به غنایم حربی نداریم، یعنی غنیمت در آیه شریفه و غنیمتم در آیه شریفه اختصاصی به غنایم حربی ندارد، بلکه مطلق غنایم. و شاهد این است که در مواردی از این روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام ایزن دال بر این است که خود امام سلام الله علیه عنوان غنیمت، بلکه این آیه را در غیر غنایم حربی مستند قرار داده اند و به این آیه تمسک فرموده اند. خب این اقوا شاهد است بر این که این آیه تخصیص ندارد به خصوص غنایم حربیه. و اما انما الکلام در کلمه غنیمت هست. حسب اونچه که در بعضی از کتب لغت مثل قاموس وارد شده است، غنیمت را به ربح حاصل از کسب معل تعب معنا می کنند، اکتسابی که همراه با تعب هست، چنین چیزی به عنوان غنیمت نامیده می شود. ولی در لسان العرب اگر مراجعه بفرمایین، غنم را مصدر می داند، غنم را اسم مصدر، و اون رو می‌فرماید عبارت است از چی؟ ظفر به شیء بدون تعب و بدون رجر، به اصطلاح تعبیر و هو الفوز به شیء بلا مشقه. فوز به شیء بلا مشقه، این عکس اون چیزی است که در قاموس یا در بعضی از کتب لغت دیگر آمده است. بعد استنادم به مواردی از استعمالات عرب هم می‌کند. من همین مقدار فقط خواستم عرض بکنم که در اینجا معنا می کند غنم یا غنم که تفاوت چون به مصدر و اسم مصدر است، به فوز به شیء بلا مشقه، پس تعب و مشقت اصلا دخالت ندارد در صدق غنیمت. و این البته در اینجا نیست که عرض بکنم در رابطه با غنایم دارالحرب هم اگر اینجوری معنا کنید، بعضی اشکال کردن که این معنا شامل مورد آیه شریفه نمی شود، چون در حرب واضح است که جنگ تعب دارد. حرب بلا تعب اصلا معقول هست؟ اصلا هست کجا حرب طرف بکنه ولی که هیچ تعبی رنجی نباشد؟ خب اگر این معنا که بلا مشقه باشد در مورد خارج می شود از این معنایی که شما کردید، جوابش واضحه که عرض کردم، اشاره هم داشتیم در چند روز قبل که در باب حرب غنیمت بدل حرب نیست، از اولا، و غنیمت قطعی الوصول و الحصول نیست. اینجور نیست که هر کس وارد حرب شد غنیمت گیرش بیاد، چون خیلی از جنگ ها بوده است که اولا شکست میخوردن، ثانیا غنیمت نبود، ثالثا گاهی غنیمت بود امام سلام الله علیه اون به اصطلاح غنیمت را مثلا می‌فرمودن نگیرید، مثل در جنگی که در جنگ جمل که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در بصره که وقتی گرفتن اون عایشه را در دستگیر کرده بودن، اینا حضرت هر کس غنیمت گرفته برگردانه. اونا گفتن مگر نه این است که ما به هر حال جنگ کردیم و غنیمت و فلان اینها، حضرت فرمودن نه غنایم را برگردانید. خب حالا این هم باز جای جواب هست از این حرف که امام صاحب غنیمت است در حقیقت و به ید اوست که توضیح بکنن توضیح نکنن، به بعضی کمتر بدن به بعضی بیشتر بدن، علی حسب مصالحی که خود امام سلام الله علیه ادرا و اعلم هست به این مسائله. خب اونجا جواب واضحه که میگیم آقا نه، مورد خارج نیست، به خاطر اینکه غنیمت به عنوان یک شیئی که مزد حرب باشد نیست، جنگی که داشتن به عنوان تکلیف شرعی بوده، تکلیف شرعی اونها این بوده است که جنگ کنن، نه به قصد رسیدن به غنیمت. پس بنابراین غنیمت یک امری است که خارج از دایره حرب می شود، پس جنگ اونها به عنوان تکلیف شرعی بوده است. غنیمتی که داده می شود یک امری زائد بر این که امام سلام الله علیه حسب صلاح دیدشان به اونها می پردازن یا نمی پردازن یا کم و زیادی در اون قرار می دن که واضح است در تاریخ مراجعه بفرمایید. پس اینم قابل جوابه که مورد خارج نمی شود. علی حالین چه باید گفت؟ در اینجا ما اگه دستمان از آیه شریفه کوتاه باشد، به لحاظ اینکه کتب لغت اختلاف دارد، بعضیا معنا کردن فوز به شی مع تعب، بعضیا معنا کردن بلا تعب. خب وقتی این چنین هست، شما به آیه نهایتش این است که میگه مجمل میشود معنای غنیمت برای ما و نمیتونیم به آیه تمسک بکنیم. اما روایات وارده در باب چطور؟ به عقیده بنده دو تا روایت قابل استدلال هست. یکی همین مکاتبه علی ابن مهزیار هست، با اینکه خیلی در مدلول این مکاتبه اشکال کرده اند، اون اشکالات قابل جواب است از خود روایت که عرض میکنیم انشاءالله روایت باید مفصل بخوانیم. دوم که قبل از اون عبرت این را میخوانیم، روایت خب اینجا قبل از اینکه وارد ذکر روایات بشیم یک نکته رو عرض بکنیم. گفتن آقاش مشهور قائلن به عدم وجوب خمس، این شهرت را بعضی از بزرگان اصلا قبول ندارن. میفرمایین چطور شهرت نیست؟ میفرمایین در السنه قدما بحث هدیه و بحث جایزه اصلا مطرح نبود، این مطرح و میراث این اصلا مطرح نبود که ما بگیم آن شهرت بر چی است. این شهرت بعد از یعنی در بین متأخرین ملاک و به هر حال میزان نیست. اون شهرتی که هست شهرتی بین قدما هست که لعل اونها به دلیلی برخورد کرده باشن که اون دلیل به ما نرسیده و لذا نسبت به اون شهرت ما باید اعتنا کنیم. اما شهرت بین متأخرین عمدتاً شهرت از ناحیه استنباط هست، همه نظر بعد از اجتهاد و استنباطشان به یک مطلب مثلا واحدی رسیدن، مشهور رسیدن در مقام استنباط به یک چیز، اینه نمیگن آقا شهرت. مثل نظیر اون شهرت فتواییه میشود، دقیقا این که در مقام فتوا مشهور اینجوری فتوا دادن، مشهور اینجا میگیم اینچنین اجتهاد کردن، اینچنین استنباط کردن. پس این شهرت اگر باشد هم اساسی ندارد، نه مخالفتی با این شهرت موجب طعن است، نه موافقتی با این شهرت موجب تقویت است. لذا میگیم اولا سکوت قدما که ذکر از خمس در این باب هبه و صدقه نداشتند، این سکوت موجب شهرت نیست، چون عدم تصریح به وجوب خمس نهایتش سکوته و این دلالت ندارد بر سقوط خمس در هبه و صدقه. مضافاً بر این که عرض کردیم این شهرت حجیت ندارد در صورتی که استناد، تازه اونایی که شهرت رو حجت میدانن، مستند بشود به اجتهادی که مقتضی این شهرت باشد. و شاید منشأ شهرت و ثالثاً جواب سوم از این شهرت این است که شاید منشأ این شهرت اخبار حصر در خمس باشد. روایاتی داشتیم که منحصر می‌فرمودن وجوب خمس در مکه، واضح است که نه هدیه جز اون 5 تاست و نه صدقه جز اون پنج تا است. پس علت این شهرت این است که اینها به اون روایات، یعنی میشن نتیجه شهرت مدرکی، مثل اجماع مدرکی که اعتباری ندارد، میزان همون مدرک است که از اخبار خمس هم جواب داده شد. و اما این جواب مسئله شهرت، میاییم سراغ روایات. لازم نیست که چند تا روایت ما داشته باشیم، اگر به یک روایت ما بتوانیم اثبات کنیم وجوب خمس در هبه و صدقه را، همون کافی است. یکی از روایاتی که میشود روش تکیه کرد و اشکال سندی که دارد، که بعضی از بزرگان از این اشکال سندی جواب داده اند، مکاتبه جناب یزید هست. دارد که کتبتو جوئلتو فدا، جوئلتو بله بذالکل لکل فدا، تعلمونی مل فائده و ما حدها. از امام سلام الله علیه سوال میکند که فائده چیست و حد فائده چیست. رأیه که ابغاک الله ان تمن علیه به بیان ذالک لکیلا اکون مقیمن علا حرامن لا سلات لی ولا صوم. امام علیه السلام، خب این چه تواضعی هم دارد در این سوال، حالا عرض میکنیم این نکته ای هم هست. امام علیه السلام میفرمایند بله، فکتب الفائدتو مما یفید و الیک فی تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام. این فراز اولا و فقره اولا رو نمیخوایم مورد استشهاد قرار بدیم، که بعضیا اگر یاد هم باشه فهمیدن افاده دو معنا دارد، در یک جا به دو مفعولی است و در یک جا یک مفعولی و درش سعی وارد شده است و اینجا به معنای به هر حال استفاده است و اکتساب است و درش سعی و طلب هست. اینو نمیخوایم مورد استناد قرار بدیم. تصریح شده در این روایت الفائدتو مما یفید و الیک فی تجارتین من ربحها، یک و هر سن بعد الغرام، زراعت بعد از اون که معونه برای زراعت رو کنار بگذارید، دو او جائزتین، جائزه رو دارد. ول ایراد علا سندهی، عمده این است که اونهایی که قبول ندارن تعمیم را و این روایت را قبول نکردن، اشکال در سندش کردن. مرحوم ما آقای بوریجردی رضوان الله علیه تعبیرشون این است که میفرماید یزید در این روایت مجهول است و غی و احمد ابن محمد ابن عیسی که معتبر هست غیر از این روایت روایت دیگری را نقل نکرده است، ولیکن خلاف این ثابت شده. چرا؟ برای خاطر اینکه در جامع الروات دارد که احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید ابن اسحاق فی باب فضل تجاره روایت دیگری نقل میکند در جامع الروات. بنابراین این یزید در این روایت که گفتن چهار تاش موثوق است از 38 تا، بقیهش مجهولند و یا مثلا مضعف، میفرمایند بعید نیست که این موثق باشد، همون موثق در لسان مرحوم علامه باشد. علامه یزید را توثیق فرموده است. این یزید در این روایت شاید همون موثق در لسان علامه باشد. در خلاصه که روایات کثیره ای را از یزیدی که موثق است نقل کرده است. به رجال مامغانی رضوان الله علیه راجعه فرمایید. این اولا. ثانیاً جناب ابو جعفر احمد که نقل می کند از یزید، معدقتهی، اولا ایشان بسیار فرد دقیق بود، هم در نقل حدیث که عبارات حدیث رو دقیق نقل کند کم و زیادی نشود، و هم فی من یروی عنه، در اون کسی که روایت رو از اون نقل می کند هم فوق‌العاده دقت داشته است. این حداقل دلیل می شود برای این که این یزید حسن ظاهر دارد، مضافاً برای این که در خود متن این روایت شواهدی بر صدق او وجود دارد و حسن او وجود دارد. برای خاطر اینکه ببینید چی جور سوال می کند از امام علیه السلام با چه ادبی، میفرماید جوئل تو لکل فدا، اولا تو علمونی مل فائده و ما حدها، رأیک یعنی اطلب رأیک، باز دعا میکند ابغاک الله ان تمن علی، عبارت یک سوال میخواد بکنه چقدر خودشو فدای حضرت میکنه، انتمون علیه به بیان ذالک، این منتی بر من بنهید و این رو بیان بفرمایید. لکیلا، این ورع او رو میرساند، لکیلا اکون مقیمن علا حرام لا صلات لی ولا صوم. خب یک آدمی که اینجور لحن روایتش هست نمیتونیم بگیم که این به اصطلاح مورد اشکال باشد. لذا اینم خودش یک شاهدی قرار دادن بزرگان بر اینکه این شخص واقعا اهل ورع بوده است، و حداقل این است که اگر توثیق نباشه این نحوه از سوال، حداقل دلالت بر حسن ظاهر او دارد. خب این یک رقم سوال کردن است. افراد دیگر هم رعایت نگاه کنه، اصلا میان بدون هیچ مثلا مقدمه، بدون هیچ مؤخره، بدون هیچ عبارت این چینینی میان مستقیما سوال میکنن از امام علیه السلام. خب این روایت رو ما عرض کردیم، اگر ما مشکل سند رو به این طریقی که عرض کردم حل کنیم، حداقل این است که قابل به هر حال اعتنا می شود، حالا ولی اینکه به تنهایی مدرک قرار ندیم. عمده روایت علی ابن مهزیار هست که در سند او هیچ کس خدشه نداره. اشکالاتی که گرفتن در دلالت اون روایت است. اگر ما از اشکالات وارده بر دلالت اون روایت بتوانیم جواب بدیم، که ما اینکه بسیاری از بزرگان جواب دادند، خیلی از متأخرینی که قائل به خمس در هدایای زیاد شده اند قابل استناد می شود و ما می توانیم قائل بشیم به وجوب خمس در هدایای بزرگ، چون در اینجا تعبیر خطیره آمده است، فی الجائزه الخطیره. مکاتبه جناب علی ابن مهزیار، این مکاتبه چون مفصل است و وعده هم دادیم که مکاتبه رو بخوانیم و جا هم دارد که ما این مکاتبه رو بخوانیم تا بعد ببینیم که از فرازهای خود همین مکاتبه اون چرا که به نام به عنوان اضطراب و مخالف فقه شیعه بعضی ها ادعا کرده اند میشه جواب داد یا نه، که ظاهرا میشود جواب داد. حالا بنده به هر قسمتی که رسیدم همونجا به فرازی که از کلام امام میشه استناد کرد و جواب از اون اشکال را داد را عرض میکنم. این روایت محمد ابن حسن صفار از احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا، یعنی محمد ابن حسن و احمد ابن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد هر دو از علی ابن مهزیار نقل میکنن. قال بله وسائل جلد 6 باب 11 در ابواب ما یجب و فیه الخمس. باب 8 حدیث 5. حالا روایت دقت کنید، از امام جواد سلام الله علیه هست. و قرأت انا کتابه الی، میفهمد کتاب مکاتبه ای که جناب امام جواد سلام الله علیه به علی ابن مهزیار داشتن، ایشا میفهمد من او را قرائت کردم در طریق مکه. حالا بیان حضرت، ان الذی اوجبت فی سنتی هاذی. خب اولا این رو میدانید که ما که در روایت دیگر از حضرت رضا سلام الله علیه بود که وقتی به یک نفر سله ای فرستادن، بعد اون شخص سوال کرد که آقا این سله شما خمس داره یا نه، حضرت فرمودن صاحب الخمس بهت داده، یعنی امر خمس به ید ماست، ما بهت دادیم دیگه خمس نمیخواد بده. مفهومش اینه که اگر صاحب الخمس نده باید خمس بدهی، لذا از مفهومش هم استشهاد کرده بودن به اینکه دلالت دارد بر وجوب خمس. البته در سندش مورد اشکال قرار دادن که به اصطلاح سندش مشکل دارد. ان الذی اوجبت فی سنتی هذی، من اونی رو که واجب میکنم در این سال که سال 220 هجری قمری، لمعنا من المعانی، این ایجاب من هم به خاطر یک معنایی است از معانی که اکره و تفسیر المعنا کله، من همش نمیخوام به استعبیری باز کنم و بیان کنم، خوفاً من الانتشار که اگر پخش بشه به هر حال مشاکلی برای شیعیان درست میشه، و افسر لک بعضه، بعضیاش خواهم گفت حضرت ان شاء الله. حضرت میفرمان ان موالیه اسال الله صلاحهم، دوستان ما و شیعیان ما که خداوند اونها را اصلاح کند، او بعضهم همشان یا بعضیاشان، قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاهی کردن در اون چی که بر اونها واجب است. فعلم تو ذالک، من اینا متوجه شدم که اینا در این بعض از واجباتشون کوتاهی دارن. فاحبب تو عن اطهرهم، من قصد داشتم که در این سال اینها را تطهیر کنم. و ازکیهم بما فعلت من امر الخمس فی آمی، با این کاری که امسال میخوام انجام بدم میخوام اونها را تطهیر کنم، چون امر خمس تماما بید امام سلام الله علیه هست. بعد آیه را حضرت میخوانند، قال الله تبارک و تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. آیه دیگر، علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این سه آیه مبارکه رو میخوانند، بعد میفهمند ولم اوجب علیهم ذالک فی کل عام، من برای هر سال واجب نکردم این چیزی که موجب تطهیر اونهاست. ولا اوجب علیهم، و واجب نمیسازم برای اینها الا زکات را. اینجا یک نکته دارد، الا زکات التي فرضها الله علیهم، میفهمند زکات امرش بیاد حق تبارک و تعالی است، خمس مربوط به ماست، زکات را چون خدا واجب فرموده است من زکات را بر اینها تحلیل نمی فرمایم، امر زکات معین سر جاش می ماند. ذالک ولم اوجب علیه و انما اوجبت علیهم الخمسه فی سنتی هازی، امر خمس در مقابل زکات بید امام سلام الله علیه، می فرمایند خمس را واجب ساختم در این سنه در خصوص ذهب و فضه. بعضی اشکال کردن خمس که اختصاص به ذهب و فضه ندارد. خب خود این بیان صریحه که امام علیه السلام که مالک امر خمس هست میتوند حتی از ذهب و فضه هم بردارد، ولی امام از غیر ذهب و فضه برداشته است، لهول خیار در ذهب و فضه قرار بدهد، الامر الی صلوات الله علیه در ذهب و فضه علتی، بازم تازه این قید ذهب و فضه‌ای که قد حال علیهم الهول، سال ازش گذشته باشد. خب واضح است که در ارباح حول سال لازم هست، یعنی یک فرصتی است برای اونها، نه اینکه لازم، یک فرصتی است برای اونها که می توانند تا یک سال تأخیر بیندازند. ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت. خب اینجا رو باز اشکال کردن، جوابش الان واضحه، امام علیه السلام امر خمس بیاد اوناست، میگن آقا ربح ارباح، این روایت این فقره خلاف روایات دیگری است که میگه خمس در تجارت هست، خمس در سود هست، در غیر ذالک هست. این روایت چطور؟ میگم آقا امام علیه السلام خودشون میفهمن من برداشتم، من واجب نکردم، پس ایجاب و عدم ایجاب از ناحیه امام سلام الله علیه هست و امر خمس تماما بید امام سلام الله علیه هست. لذا میفهمند لم اوجب ذلک علیهم، این به اصطلاح پرداخت خمس را در متاع، در خوراکیهاشان، در ظروف، در چارپایان، در خدم و در ربحی که در تجارات به دست میآورند، یا در زیعه، الا در خصوص زیعه‌ای که سأفسر لک امرها. اینا را چرا لم اوجب؟ علت خود امام آوردن، تخفیفا منی علی موالیه، خواستم تخفیف بدم، که ما اینکه قبل از امام باقر رسول اصلا نمی گرفتن، تخفیفی بود از ائمه، یا نسبت به بعضی از افراد اصلا نمی گرفتن، تخفیف می دادن. تخفیفا منی علی عن موالیه و منن منی علیهم، خواستم این منتی بر اونها داشته باشم که به هر حال من خمس رو با اینکه می توانستم بگیرم نمی گیرم. چرا حالا این کار رو حضرت کرد در خصوص طلا و جواهر؟ لما یقتال و سلطان من اموالهم، الا چمین است که چرا من نمیگیرم؟ چون سلطان از اموال اینا میاد میگیره دیگه، به قول معروف به حد کافی مالیات ازشان میگیره دیگه، باز من به هر حال خمسم ازشان بخوام بگیرم دیگه خیلی بر اینا سخت میشه. لما یقتال و ناسو من سلطان من اموالهم، سلطان از اموال اینها به هر حال میرو باید. و لما ینوبهم فی ذاتهم، برای خاطر اینکه به هر حال سلطان اینها را در نسبت به خودشان مورد به هر حال فشار و تضییق قرار داده است. خب اگر این دیگه باز ما یک فشار اقتصادی دیگه‌ای روی اینا نیاریم. خب اما میاد سراغ اینا که تا اینجاش واضحه، اون چیزی هم که بعضی‌ها اشکال کرده بودن جوابش از خود این روایت واضح هست. اگر مواردی که خمس در حسب بعضی از روایات درش نیست و امام علیه السلام هست و امام علیه السلام در اینجا اون رو برداشتن، امام فرمود تخفیفا منی علیه منن منی علیه. اما غنائم و فواید فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، نه اینکه آقای یک غنیمت هر سال باید بدن، نه، در هر سال، یعنی این بازم تعبیر سال آوردن، یک نوع فرصتی است. غنائم و فواید واجب از خمس اینها رو بپردازن سر سال. قال الله تبارک و تعالی، ببینید در رابطه با فواید، مطلق فواید و مطلق غنائم، اختصاص نداره به غنائم حربیه، به آیه شریفه و علمو انما غنیمتون من شیئین فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. آیه را مورد استناد حکمشان قرار داد. و اما سوالی که کرده بودی که حضرت خودشون فرمودن من غنائم و فواید را معنا میکنم، به زودی اینجا این فرازه والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، خب والفائدة يفيدها، اینا ممکنه درش خدشه بکنین، والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، این فراز سوم محل بحث استناده، صریح جائزه‌ای که انسان به انسان دیگر میده، جائزه‌ای که لها خطرون، یعنی یک شأن و عظمتی داشته، یعنی چیز متنابهی باشد. بعضی ها خدشه کردن اینجا اینم عرض بکنیم، چون در روزهای قبل گفتیم، گفتن آقا این میزانش چیه؟ میزان در این امور عرفه، باید به عرف رجوع کنیم. یک هدیه در بعضی از جاها ممکن است هدیه بزرگ محسوب نشود، ولی عرف شخصی که بهش جایزه دادن، ببینن آقا میگن این جایزه متنابهه یا نه، او عرف ملاکه در تشخیصی، و عرف هم به هر حال این چیزا رو خوب تشخیص میدن. یه وقت میگن آقا عجب جایزه گیری نامد، یه وقت یه چیزی به هر حال مثل 500 تومنه، این میگن آقا دیگه اصلا نقلش ارزش نداره، آقا یک جایزه گیری شما 500 تومن ناراحت شد. خب بله دیگه، به حسب زمان فرق میکنه، به حسب به هر حال مکان فرق میکنه، به حسب موقعیت اون جایی که به هر حال میپردازن خیلی فرق داره. و والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، میراثی که متوقع نباشه از غیر بابا نسبت به فرزندان، فرزند نسبت به پدر، اینا متوقعه، از غیر این مثلا از پسرعموی انسان به انسان ارث برسه، اینم فرمودن درش خمس هست. و مثل عدو یستلم و فیؤخذ ماله، دشمنی رو میگیرن اموالش هم میگیرن ازش، و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبان، که لقیته میگفته میشد، و ماسار الى موالی من اموال الخرمیه الفسقه فقد علمت ان اموالا اذا من صارت الى قوم من موالیه، میفرماید اموال زیادی از این جماعت فاسق که حالا اشاره است به یک طایفه منحرفی که از اینها هم به دست آورده باشن، اینها هم درش خمس هست. بعد میفرمایند اموال ازامی سارت، یعنی انتقلت، الى قوم من موالیه فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسله الى وکیلی، این اموالی را اگر به دست آوردن اولا حضرت میفرمایند به وکیل من برسانن، و من کان نائیا بعید الشقه، اگه کسی دوره نمیتوند، فلیعتمد لایصاله، یعنی نیت و قصدش این باشد که برساند، ولو بعدهین، ولو این که قصدش مثلا بعد از 5 سال 4 سال برساند، فإن نیت المؤمن خیر من عمله، نیتش این باشد همین کافیه. فاما الذی اوجب من الزیاء والقلات فی کل آمن فهو نصف السدس، اینجا مشکال کردن آقا خمس بده نصف السدس یعنی چی؟ نصف السدس تازه 1/12 میشه، دقت کردین؟ این چطور؟ این میگیم اینم امرش بیاد امام، مشکل نیست، امام تازه همونی هم که خواسته از اینها بگیرد 1/12 میخواد بگیرد، شما نمیتونی چیزی بگی. ممن کانت زیعتوهو، حالا ببین قیدم دارد، تقومو به معونتی و من کانت زیعتو لا تقوم به معونتی فلیسه علیه نصف و سدس ولا غیر ذلک، هیچ نمیخواد بده. امام یک دوازدهم از اونایی که مستقلاتشان جوابوی خرج زندگیشان هست و زیاده میمانه از زیادیش یک دوازدهم بدن، اونایی که مساوی با خرجی ها کمتر از دخلشان کمتر از خرجشانه، امام در اینجا میفهمد از هیچ نمیخواد بدن. اینم اشکال گرفتن، این اشکال وارد نیست، برای خاطر اینکه امر خمس عرض کردیم بیاد امام سلام الله علیه. حالا این روایت را عرض کردیم، از نظر سند کسی درش اشکالی نکرده، عمده در دلالت است. دلالت این روایت در خصوص جوایز و هباتی که لها خطر هست، لذا برخی از فقها تفصیل دادن هبه به هر حال دارای ارزش زیاد و هبه های کم. هبه های کم گفتن خمس نداره، هبه زیاد. بعضی هم تفصیل ندادن، گفتن در مطلق هبه حتی کم هم اگر بود بازم باید خمس را بدهن. ببینیم این روایت چقدر دلالت دارد، آیا نتیجهش این است که ما تفصیل را قائل بشیم یا نه، و اون اشکالاتی که دیگران کردن یکی که باید اشکالات را عرض بکنیم و جواب از اون اشکالات را هم باید بیان کنیم انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.
این روایت این هم ایراد داره چون سندش معتبر باید